أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی نور ولایت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و براءت از دشمنان حضرت را در قلوب همه ما روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. تا کنون توفیق داشتیم در این جلسات 4 جلسه که امشب میشه جلسه 5 در ارتباط با بحث کیفیت پاسخ دادن به سوالات انحرافی که تحت عنوان شبهه مطرح میشه، شبهاتی مطرح است، اسمشو میذارن شبهه. به یک جهتی هم درسته، اسم شبهه هم هست، اما ما تذکر دادیم متعدد و مکرر که این شبهاتی که القا میشود در حقیقت خباثت یک سری انسانهای منحرف و ضد خدا و ضد دین و ضد حقیقت و ضد وجدان و واقعیت هست. شبهه نیست. این جملاتی از یک شیاطین انسی، شیطانهای انسی، جملاتی از دهان اینها میاد بیرون یا از قلم اینها میاد بیرون. به لحاظ صدور این جملات و این کلمات از نفس اون گوینده که حساب بکنید و لحاظ بکنید، یعنی لحاظ کنید این جملات رو با نفس اون گوینده، در این ارتباط اسم شبهه نیست، اصلا شبهه نیست، خباثت محض است، تاریکی مطلقه، انحراف محض، دشمنی با خداست. التباس و اشتباهی در کار نیست. فردی به جهت ظلمات متعددی که در وجودش روی هم متراکم شده و او دیگه تبدیل شده به فردی که منکر را معروف میبیند، معروف را منکر میبیند، تبدیل شده به دشمنی از دشمنان خدا، برای از بین بردن و برچیدن هر مقداری از هر مطلب حقی به هر شکلی میخواد فعالیت کنه، چون انسان بالاخره در حرکته، همه انسان ها در حال تلاشن، هر کسی دنبال چیزی میدوه، هر چیزی در وجود انسان بالفعل تر بشود، قوی تر بشود، غالب تر بشود، افعال آدم، گفتار انسان، رفاقت های انسان طبق اون جهت قوی شکل میگیره و از انسان صادر میشه. اگر کسی خدایی نکرده در وجودش دنیا پر رنگ بشه، غالب بشه، فعال بشه، دوستهاشو بر اساس دنیا انتخاب میکنه، دشمنهاشو بر اساس دنیا تنظیم میکنه، شغلش، کارش، فکرش، ذکرش، خوابش، بیداریش، خوراکش، همه امورش رو بر اساس دنیا، اگه کسی من پرست شد، با محوریت نفس، من، رفاه من، با این فاز رفت جلو، همه کاراشو بر همین اساس، کسی به من ضرر نزنه، به رفاه من لطمه‌ای وارد نشه، هر چیزی در انسان بالفعل بشه، قوی بشه، غالب بشه، حاکم بشه، سلطان بشه در وجود انسان، گفتار انسان، رفتار انسان، شؤونات ظهوری انسان که از انسان آشکار می شود بیشترش بر محور همون جهت غالب و حاکم وجودی درونی آشکار می شود. و چون عده‌ای در این عالم که خداوند تبارک و تعالی به انها گوناگون خبر داده است در قرآن که چنین افرادی هستند که انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینها رو انذار بدی انذار ندی اینا ایمان نمیارن، اینا درونشون غالب شده است، حاکم شده است عداوت خدا. ما تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمنون. چه آیه عجیبیه این آیه، بزرگترین روانشناسی ها و انسانشناسی ها در قرآنه. خداوند خبر میده از حقایقی که ما نمیتونیم باور کنیم. اگر خود ما بودیم، خود ما هیچ وقت باورمون نمیشه یه انسانی باشه که اگر تمام آیاتش را خدا نازل کند و تمام نظیران، نذر با دالزال جمع نظیره یعنی انبیا، جمیع انبیاش را بفرستد به سمت این فرد، لا یؤمنون، به دردش نمیخوره چون این نمیخواد ایمان بیاره، به درد او نمیخورد. لا تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمنون، گروهی که نمیخوان ایمان بیاورند. تمام انبیا بیان، در بعضی از آیات کریمه قرآن داره خیلی این آیات عظیمه و عجیبه، خیلی میفرماد و این رأو کل آیتن، اگرچه تمام آیات را ببینند، هر آیتی هست بر توحید، بر نبوت، بر ولایت، بر مسائل حقیقی عالم، اینا ایمان نمیارن. یک انسان‌های پیچیده اینطور. گاهی در همین جلسات خدمت عزیزان بیان کردیم که انقدر این انسان عجیب هست، این افقی که خداوند به ذهن ما باز کرده، عرض کردم ما نمیفهمیم، همین الان هم که میگیم نمیتونیم بفهمیم، انقدر پیچیده این انسان، انقدر عجیبه، روز قیامت هم دروغ میگوید. قرآن فرموده و روایات زیلش و خود قرآن فرموده روز قیامت هم دروغ میگه، به خدا دروغ میگه، میگه خدای منو برگردون، لعلی اعمل صالحا، رب ارجعون، خدای منو برگردون، من شاید عمل صالح انجام بدم. بعد خداوند میفهمد که اگر برگردند به دنیا دو مرتبه همون اعمال رو انجام میدن. بعد این جمله خدا میفهمد انهم لکاذبون، اینا دارن دروغ میگن، روز قیامت هم دروغ میگه. چرا روز قیامت دروغ میگه؟ داره عذابو میبینه، داره سختی‌ها رو میبینه، به حال معذرت. چرا لا تنفع الظالمین معذرتهم؟ چرا معذرت ظالمی روز قیامت نفع نداره؟ معذرت خواهی میکنن نفع نداره، چرا؟ چون این معذرت خواهی به تعبیر دقیقی اعراضه، حالا اگه نگیم خباستشون، عرضه، مال خودش نیست، دروغ میگه. دروغ هر چیزی که مطابق با وجود حقیقی انسان نباشه. حقیقت وجود من ولایت امیرالمومنین است، فرزن میگیم، گناهی که از من سر میزنه میشه دروغ، دروغ یعنی واقعا مال من نیست، یه نحوه دروغه، از من باید عبادت سر بزن. کسی که باطنش ولایت اعدای امیرالمومنینه، ثواب ازش میشه دروغ، نماز میخونه براش دروغ مینویسن، دروغ، مال این نیست. کسی که حقیقت وجودش بر عداوت خداست، روز قیامت هم که بگه خدای من برگردون که من خوب بشم، داره دروغ میگه، کذبه. حقیقت وجودش اونطور شکل گرفته اصلا. انسان های عجیبه اینطور هستن، انسان باورش نمیشه. تو همین دنیایی که هستیم مثلا بعضی از افراد رو آدم ببینه، یک انسانی مثل ما چشم داره، گوش داره، بینی داره، فلان فلان، اما این همونی که قرآن میفرماد اینقدر این آدم خبیثه، تو همین هیکل باطنش اینقدر خبیثه. این کسی که باطنش اینقدر خبیثه، اون چی که از او صادر میشود بر محور همین عداوت با خداست، لذا همینطور شبهه تولید میکنه. برای خود او شبهه نیست، برای خود او واضحه، هر چیزی که حقی را انکار کند طبق وجود این فرد ازش آشکار میشه. حرف میزنه برای انکار حقایق، حرف میزنه برای مخفی کردن حقایق، برای از بین بردن، برای مخلوط کردن حق و باطل با هم. برای خود او که شبهه نیست. فما تغن الآیات و نذر عن قوم لا یؤمنون، تمام انبیا با هم نازل بشن به این فرد براش نفعی نداره. تمام انبیا با هم دیگه یک جا جمع کنید، امیرالمومنین علیه السلام افضل است از مجموعه کل انبیا با هم. کسی که امیرالمومنین به او او را دعوت میکنن، اما او نمیپذیره. این یعنی تمام انبیا بر او نازل شدن، قبول نکرد. تمام آیات بر او نازل شدن، چون آیات الهی در سلسله طولی، نه سلسله عرضی، در طول، رتبه بالا، بعد فوق فوق فوق، اینطور بالا بالای بالا، هر بالایی محیط به همه پایینی هست. اون وقت آیت الله الکبرا، آیت کبرای خدا، حالتش اینه که اگر آمد یعنی همه آیات آمده، هر چی بخواد. لذا شما امیرالمومنین، خورشید چی داره آقا؟ نور داره، گرما داره، حضرت از بدنش میتونه تولید کنه. هر آیتی در این عالم هست در امیرالمومنین هست. حالا آشکار نمی‌کند، بحث دیگری است، به تناسب آشکارم می‌کنه. جاذبه زمین، هر چی که داره حضرت داره، در خودش داره. چرا؟ چون آیت کبرای خداست. و اینجا کبرا، کبرای برتری، برتری ارضی نیست که مثلا 4 تا چیز اون داره، این یکی 10 تا داره، 6 تا اضافه است. نه، 4 تایی که او دارد همه را این دارد، اضافه هم بر این دارد. پس کسی که شد آیت کبرای خدا یا شد خاتم الانبیا، مثل قرآن کریم با سایر کتاب‌های آسمانی چطور رابطش؟ هر چی، هر کتاب آسمانی داره، قرآن دارد، افضلش را دارد، فوق اونها هم چیزایی داره که کتابای دیگه ندارن. درسته؟ این کتاب میشه مهیمن بر کتب. پیغمبر اکرم و اهل بیت هم مهیمن بر انبیا و اوصیای انبیا هستن. این هیمنه یعنی این که هر چه اونها دارند، اینها دارند و کاملتر دارند اونها رو. همونه که اونها دارن و اینا کاملتر دارن. توجه کنین. شما انجیل رو، کل انجیل رو، انجیل حقیقی رو، حضرت عیسی به تمام قدرت و قوت و علمی که دارن شرح بدن، همون انجیل رو امیرالمؤمنین بهتر شرح میدهند. غیر از چیزهایی که در قرآن هست که در انجیل نیست که امیرالمؤمنین شرح میدهند، اون جدا، همون انجیل را بهتر از خود صاحب انجیل میفهمد و شرح میدهند و اجرا میکنند و پیاده میکنند، بهتر از خود صاحب انجیل حضرت عیسی علی نبینا و علیه و السلام. و تورات را همینطور، و زبور را همینطور، و صحف ابراهیم و آدم را همینطور. این می شود فما تغن الآیات و النذور. آیات، الآیات، الآیات یه معنای ظاهری داره، یعنی همه آیات. یک معنای لغت اهل بیت هم داره، الآیات یعنی امیرالمومنین، خود او یک جا الآیات است. النذور یعنی رسول الله، خودش به تنهایی همه انبیاست، بلکه فوق انبیاست. الآیه یعنی امیرالمومنین، خودش به تنهایی تمام آیات است، یا الآیات، همه آیات در او جمع است. آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری، یا تو یک جا داری، همه رو داری و فوق اونها هم داری. لذا امام کاظم علیه السلام فرمود اگر من می بودم ما بین موسی و الخضر، من اگر در بصایر و درجات، فرمود اگر من بین موسی و خضر می بودم در اون مراحل آخر کارشون، لانبعتهما، خبر می دادم ایشان را به مطالبی که نه موسی تحمل کند نه خضر تحمل کند. این نه فقط برای حضرت موسی و خضر، یعنی کل انبیا، کل انبیا هم باشن. امام کاظم می فرمود من چیزهایی دارم که اگر بگم نمیتونم تحمل کنم، فوق همه اونها مطلب دارم، حقیقت دارم، سر دارم، آیت دارم. پس کسی که در برابر امیرالمومنین میایستد، کسی که امروز در برابر امام زمان میایستد، امروز در برابر شیعه اثنی عشری میایستد، این معمولی نیست. این خباستش به اندازه خباست کسانی که زمان حضرت عیسی بودن و زمان حضرت موسی بودن، اینا نیست. این در برابر الآیات قرار گرفته، این در برابر النذور قرار گرفته، این در برابر قرآن که مهیمنا علی الکتب هست قرار گرفته. اینا همونایی هستن که انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا همونایی هستن که قرآن فرموده است که جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم، انگشت‌ها رو در گوش کردن، اینطور لباساشون هم آوردن اینطور که نه حضرت نوح رو ببینن نه صدای حضرت نوح رو بشنون. سمون بکمون امیون، اینا هم کورن، هم کرن، هم لالن. خودشون رو کور کردن و کر کردن و لال کردن، عمدن و اختیارن خودشون این کار رو کردن. خب یه همچین انسان‌هایی، اینها حرف میزنن، چی اسمش؟ به لحاظ اون فرد که نظر کنی نباید بگی شبهه، شبهه نیست، انحراف، زلالت، گمراهیه. کلام و کم نور، کلام اهل بیت نوره، اینها رو باید بگی کلام و کم ظلمه، نه شبهه. کلام شما ظلمت. یکی از علما، از بزرگان، من نسخه خطیش رو دیدم، حالا بخواد تایپ هم کردیم و اینها، یک کارایش هم انجام شده، آمده در مقابل زیارت جامعه کبیره یک زیارتنامه ساخته بالعکس زیارت جامعه کبیره برای دشمنان اولیه امیرالمومنین دو نفر فلانون و فلان، از اون طرف ساخته. تمام کلمات رو با یک حکمت بسیار زیبا، واقعا با یک دقت بسیار، و معلوم انسان بسیار جامعی بوده، خیلی دقیق بالعکس کرده. هرچه این طرف هست بالعکسش اون طرف هست. اینها اهل بیت مثلا عرض میکنم طهارت هستن، اونجا اهل بیت نجاست هستن. این مسخره نیست، شوخی نیست، خنده نیست، مزاح نیست، یه حقیقته. اینها اگر مختلف الملائکه هن، اونا مختلف الشیاطین هن. رفت آمد ملائکه هست، اون طرف رفت آمد شیاطین هست. همین کار رو همین آقا تو همین کتاب، یعنی دوتا کار انجام داده، این کتاب رو بر این اساس نوشته، آمده زیارت جامعه کبیره رو بالعکس کرده، چون براءت متمم ولایته و زیارت جامعه کبیره ولایته، متممش رو براءت ایشون این کار رو کرده و شرح داده، و فقره فقره ای که خودش نوشته رو شرح داده، و خطبت البیان امیرالمومنین که در کتاب مشارق و انوار الیقین حافظ رجب برسی هست، یه خطبه ای نقش شده، خطبت البیان، حضرت امیر فضائل خودش رو فرموده که انا من کی هستم، من چنین هستم، من فضائل خیلی سطح بالایی رو بیان کرده. ایشون آمده این خطبت البیان رو هم از زبان منافق اول و شرور اول، از زبان او اول، یعنی دومی، از زبان دومی بیان کرده، بالعکس خطبت البیان. مثلا حضرت فرمود، من در خطبت البیان میفرماید که من این درخت ها رو بارور کردم، این در این طرف گفته که، از زبان او گفته من باعث فساد میوه ها هستم، بعد اینا رو شرح داده که واقعا همینه، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، ربط به قصب خلافت امیرالمومنین داره در روایات. فرمود زمانی که امام صادق فرمود، زمانی که گفتن مننا الامیر و منکم الامیر، زهر الفساد فی البر و البحر، حضرت فرمود قطرات باران کم شد، آسمان برکاتشو منع کرد، زمین برکاتشو منع کرد، چنین شد، چنان شد و امثاله، تا ظهور امام زمان علیه السلام که دو مرتبه برمیگرده به فضای صفاء خاصی. این کار رو انجام داده و شرح داده. حالا البته این نسخه، چون خیلی بحثش زیبا و جذاب هست، این نکته که گفتم شاید بعضی دوست داشته باشن اون کتابو ببینن یا مطالعه کنن، خیلی هم بسیار هم خوش خطه کتابش، بسیار خطیه ولی بسیار خوش خطه، تقریبا مال 200 سال، 250 سال پیش هست از یکی از علما، ولی متاسفانه ما خیلی هم گشتیم و تحقیق کردیم، جاهای مختلف، افراد مختلف، اساتید فن، خود این دوتا خطبه مونده که ایشون تبدیل کرده، یعنی زیارت جامعه بالعکس و خطبت البیان بالعکس، و شرح میده، بسم الله شرحش رو گفته، رفته صفحه بعد، صفحه بعد نیست، نسخه نیست، عکسش هست، عکس یعنی این دوتا خطبه هست، کتاب نیست. حالا تو کدوم کتابخانه است، کجا است؟ قطعا هست یه جایی، بالاخره کسی نداشت، یعنی شرح شما ندیدی، ولی بعضی از علما و بزرگان تقریض زده بودن و تعاریف زیادی کرده بودن از این کار و از اون شرح، شرح مفصل براءت. خب این خیلی کار زیبایی. چرا؟ اون طرف همینه ماجرا، داستان همینه، اینها در برابر الآیات قرار گرفتن، در برابر همه خوبی ها قرار گرفتن، نتیجه این می شود هر چه از آنها صادر می شود همه می شود بدی، همه می شود خباثت. معنا نداره ما وقتی در ارتباط با معاویه داریم صحبت می کنیم یا تاریخ می کنیم، یک کار معاویه رو تحلیل کنیم به خیر و خوبی و نیت صادقه و اینها، اصلا معنی نداره، هر چی هست به خباثت. حالا بگذاریم، برگردم، می‌خواستم عرض بکنم این بحث شبهات که ما مطرح کردیم، این که میگیم شبهه شبهه، در روایت هم داره شبهه شبهه نامیده شد، لانها شبیهتون بالحق، چون شبهه شبیه به حقه. این شبیه به حق نه از طرف صدورش از این فرد منظور هست، از طرف قرار گرفتنش در قلب مؤمن و افراد حق طلب و افراد به قول امروزی ها قشر خاکستری، حد وسطه. حالا جمله‌ای به گوشش میخوره، از جهتی میبینه درسته، از جهتی برایش سوال پیش میاد، تردید پیش میاد، تزلزل، تشکیک، ریب، اشتباه، اینجا میشه شبهه. حواسمون باید باشه، میگیم شبهات به لحاظ اثرگذاری در ما میگیم شبهه، نه در اون طرف. اون طرف هرچی میاد ظلمت آمد. خباثت اونها رو نباید انسان فراموش کنه. یه قواعدی ما بیان شد به لطف خداوند تبارک و تعالی در ارتباط با پاسخ دادن به این سوالات این دستی و این شکلی، نکاتی مطرح شد، چون خیلی خیلی امروزه واقعا مورد ابتلاء این مسئله در گوشی ها، در این فضای مجازی و غیر فضای مجازی. ممکنه بنده با فضای مجازی مرتبط نباشم، اما دوست من، همکار من، همسایه من، رفیق من، خواهر من، برادر من، اون مرتبطه، او سوال ها برش میاد، او میخونه، بالاخره بی مبالاتی میکنه، میره میخونه. این که فرمودن خوندن کتب زاله حرام است به اجماع کل فقهای شیعه و باید کتب زاله محو بشود از باب قلع ماده فساد، ماده فساد باید قلع بشه، از بین باید بره، این قاعده فقهی اصلا، کتب زاله باید از بین بره، موندنش فایده ای نداره، اثری نداره، برکتی نداره، رشدی نداره، باید از بین بره. خرید و فروشش هم حرامه، مطالعش هم بر غیر افرادی که از علما و چنین شرایط خاصی، مطالعش هم حرامه. خب این کتب زاله امروز شده پی دی اف، امروز شده ورد، امروز شده اپلیکیشن، امروز شده نرم افزار، امروز شده سایت، امروز شده تبدیل شده به فضای مجازی، یه شکل دیگه ای پیدا کرده. حالا امروزی که صحبت از هوش مصنوعی و اینا هم هست، تو اون فضاها هم مسائل اینطوری هست. این خوندنش حرامه، حرام شرعیه، گناهه، گناه کبیره هم هست، جز گناه صغیره هم نیست، جز گناهان کبیره است. اگرچه نصی نداریم بر این مطلب جز گناه کبیره باشه، ولی به لحاظ سامانه و نظام فکری منطق دین این جز گناهان کبیره است، چون مرتبط با از بین بردن و تخریب اصل ایمان. یه دفعه یه سوالی مطرح میشه، انسان به قرآن کریم انسان شک میکند، نستجیرو بالله. اوه میبینی دو ماه سه ماه درگیره، فکر فرد درگیره واقعا، یک سوال، یک کلیپ، 15 دقیقه، 10 دقیقه گوش میده، خیلی جای پناه بردن به خداوند داره و توسل و تضرع، گوش میده، یه دفعه نگاهش به اصل وحی تضعیف میشه، به پیغمبر اکرم، به تشیع، به ایمان، به اصل ایمان به خدا تضعیف میشه. گاهی میبینی 1 سال 6 ماه آثار این 10 دقیقه تو وجودش هست، نمازش دیگه نماز نیست، نمیتونه درست نماز بخونه، میخونه ولی درست نیست، شک داره در نماز، شک میکنه در قرآن، شک میکنه در خدا، شک میکنه. خیلی این گناه کبیره است، قطعا گناه کبیره است، این حق نداشته بخونه، حالا ولی خونده، نگاه کرده و مطالعه کرده و خونده و میاره به من هم میگه. گاهی منم با فضای مجازی مرتبط نیستم ولی به من میگه، مثل که با واسطه گاهی به پدر و مادرها میرسه. بچه من گوشی نداره مثلا، نگاه نمیکنه، نمیخونه، اما میره توی مدرسه، اون بغل دستیش به اون میگه، بعد اون سوال برای این بچه سوال میشه، میاد برای پدر یا مادر مطرح میکنه، حالا این پدر و مادر با شبهه مواجه میشن با این سوال. این سوالا رو تو چطور باید جواب بدیم؟ گفتیم تعدادش خیلی زیاده، جزئی جزئی نمیشه وارد شد، بعضی از قواعد رو مطرح کردیم برای اینکه انشالله اثر مثبتی داشته باشه. من 3-4 مورد دیگه هم امشب، 3-4 نکته دیگه هم امشب تقدیم میکنم خلاصه، و حالا این بحث رو به شکل دیگری بعد ادامه خواهیم داد انشالله، حالا از هفته‌های دیگه شاید شکل دیگه‌ای باشه. یک نکته اینه، حواسمون باشه وقتی به قرآن سوال مطرح میشد، بر علیه قرآن، بر علیه وحی، بر علیه نبوت، بر علیه تشیع، سوالات گوناگون، امام زمان به دنیا آمدن یا نیامدن، چجوری ثابت میشه این روایاتی که به دست ما رسیده درسته یا غلطه، چطور ثابت میشود این قرآنی که به دست ما رسیده آیا واقعا همون قرآن هست یا نیست، چطور این مطلب ثابت میشود مثلا شطرنج چرا حرام است، قمار چرا حرام است، شرطبندی چرا حرام است، فلان حد سنگسار خیلی خشنه، این چرا اینطوره، چرا اونطوره، سوالات متعددی در ذهن انسان میاد. یک مطلبی که به نظر میاد خیلی ترمز خوبیه، انسان رو نگه میداره، نمیذاره اون شبهه و اون سوال در انسان رسوخ پیدا کنه. یک مطلب توجه بفرمایید اینه، ما حواسمون باشه، این مطلب کامل نیست اینی که میخوام بگیم، ولی حواسمون باشه این سوال ها برادر خواهر فقط به ذهن شما نیامده، عده دیگری هستن از بنده و جناب عالی خیلی باهوشتر، خیلی با استعدادتر و دقیقتر و عالمتر و محققتر، اونا هم این سوالا براشون به وجود آمده. پس بدون جواب داره، بی جواب نیست. من نمیگم لزومن جوابش درسته، ولی جواب داره. بالاخره بقیه هم روی این مسائل فکر کردن. آخه یه چیز، یه حالت روانی گاهی بر انسان حاکم میشه وقتی انسان شبهه ای، سوالی، مطلب انحرافی میاد در ذهنش، فکر میکنه الان فقط من اینو دارم، مخصوصا در نوجوان و جوان. نه اینطور نیست، فقط تو به ذهنت نیامده. مثل سیر یک دانشجو، یک طلبه، سال حالا ششم، هفتم، هشتم، پنجم، دهم، هر چی، فلان اشکال به فلان مثلا مبنای اصولی، مبنای فقهی، مبنای عرفانی، مبنای فلسفی فلان. شما فکر نکن اون استاد بالاتری که این کتابو نوشته اصلا این سوال به ذهنش نیامده، به ذهن اون هم آمده. برفرض شما برو بگرد، بله ببین جوابش چی، حالا جوابش قانع کننده نبود رد کن، اشکالی نداره. نمیخوام بگیم چون علمایی هستند، بزرگانی هستند، پس هر چی اونا میگن درسته، نه این نیست. نمیخوام بگیم هر کسی هر سوالی مطرح کرد این سوال لزوما باید به خودش برگرده و اصلا این سوال جا ندارد، نه بعضی سوالها درسته. دیگه یه اوضاع آشفته بازاری گاهی در بین همین شبهات، مثلا که تحت عنوان شبهه مطرح میشه، بعضی شبهه نیست اصلا، حقه، بعضیش هم اینطوره، خیلی خطرناک. مثلا شما میاد، بنده میام به شما میگم با یک شبهه برخورد کردم، چی میگیم؟ این مطلب. بعد شما میگین شبهه نیست، این مطلب درستی، تو فکر کردی شبهه هست. توجه فرمودید؟ بعضی مسائل هم اینجور، چون مسائل عرض کنم خیلی مخلوط میشه با، حالا ما با این دسته کاری نداریم. گاهی یه عمری من اونس گرفتم با یه فکری و این فکر غلطه، خب وقتی مخالف این فکر میاد من فکر میکنم اون شبهه، در حالی که شبهه نیست، اون حقه، تو شبهه بودی تا حالا. پس نمیخوایم بگیم که هر سوالی اگر مطرح شد من با خودم بگویم خب یک بزرگترایی بودن اینا رو فکر کردن، پس این شبهه، این شبهه است، پس این سوال باطله. نه، ولی جو انسان رو نگیره، دفعه بزرگی اون سوال انسان رو نگیره. فقط این نکته رو می‌خواستیم بگیم. فکر نکن فقط به ذهن تو آمد یا به ذهن اون کسی که پشت اون کلیپ داره اون صوت رو تولید کرده یا اون تصویر رو تولید کرده یا اون متن رو تولید کرده فقط به ذهن او رسیده. نه، یه دفعه میاد مثلا برای این موضوع فلان آیه قرآن داریم، خب بابا فلان آیه قرآن داریم، شما رفتی ذیلش نگاه کنیم روایتش چیه، مفسرین چی گفتن، فقط به ذهن تو که نیومد از قرآن این اشکالو بگیری. صد جور مفسر با صد نوع تفکر اینو تفسیر کردن و معتقد به قرآن هم هستن و حق هم دیدن. دو تا سه تا شو حداقل برو ببین. این یک اصل مهمی در برخورد با شبهاته. وقتی سوال برای انسان مطرح میشه، انسان در مقام اول حالت انفعال پیدا نکنه، خود باخته نشه. عجب مطلبی ما توجه نداشتیم مثلا. پس این سوال وارده، پس دیگه کسی نیست جواب اینو بده. نه اینطور نیست، برو تحقیق کن، شاید تو تحقیقت به این رسیدی که نه سواله یا اون اشکال وارده. خیلی خب اگه رسیدی هیچ، ولی تحقیق کن. این یک نکته. نکته دوم، نکته بسیار مهمیست دوم. بسیاری آقایون از این سوالاتی که مطرح میشود بر علیه دین، بر علیه ولایت، توحید، نبوت، قرآن، آیات قرآن، احکام شریعت، بسیاری از اینها اساساً ناشی از عدم تلقی صحیح و عدم فهم صحیح اون مطلب دینیه. مثلا مطلب درست نفهمیده، داره یه چیز دیگر رد میکنه. خیلی از این شبهات اینطوره. مطلب دیگری را رد میکنن، مطلب ما رو درست نفهمیده. بسیاری از اشکالاتی که وهابیت و مخالفین اهل بیت به شیعه دارن در اون دینی، بسیاریش اینطور. بسیاری از اشکالاتی که مقصرین به اهل فضائل و مناقب اهل بیت دارن اینطوره. مقصر اصلا اشتباه میگه آقا تو قائل به این که امیرالمومنین خالق هست، من قائل به این نیستم، اشتباه فهمیدی. تو قائل به تفویض، آقا من قائل به تفویض نیستم، اصلا اشتباه فهمیدی. این آیه قرآن جبر است، این روایات جبر، روایات تینت جبر است، پس این روایات باطله. پس ببین چقدر حدیث دروغی دارید، 300 تا روایت باید بریزی دور، چون اینا همه جبره. بابا اصلا این جبر نیست، اشتباه فهمیدی روایتو، مطلب رو اشتباه متوجه شده. اگر با این دست سوالات برخورد کردیم به فلان آیه قرآن، مثلا قرآن در مورد کنیز اینطور فرموده، فلان روایت در مورد زن اینطور فرموده، زنان چی هستن، زن فلانه، زن بده، زن فلان، امثال زن ضعیف ناقص العقل، امثال اینا. ببین آقا این روایت ها غلطه، ببین دین شما منطقش خشونته، منطقش نمیدونم زن فلان است، شبه میکنن دیگه، اشکال میکنن. این اصلا این دست اشکالات ناظر به این هست، ناشی از این هست که اصلا مطلب رو درست نفهمیده، یا نخواسته بفهمه عمدن، یا فهمیده حقش چیه عمدن میخواد طور دیگه جلوه بده، بقیه رو فریب بده. حالا کاری به منشأ ها و ریشه هاش نداریم، اینم حواسمون باشه. اگر اشکالی به مبنایی از مبانی دینی ما شد، خودمون بریم اول تحقیق کنیم بفهمیم آیا اصلا این مطلب دینی چیست، حقیقتش چیست. چون طبیعی این ما این بوده، طبیعی زندگی ما این بوده، ما به دین اسلام، به علمای اسلام، به علمای شیعه، به اهل حق ما خوشبین بودیم، برای همین هر چی به ما تعلیم میدن ما میپذیرفتیم، نمیرفتیم هی کنکاش کنیم که این چرا اون چرا. بذار همه فقها هم فرمودن یه اعتقادات اجمالی و ادله اجمالی داشته باشی کفایته، شما لازم نیست تمام اشکالاتی که به توحید شده رو بری بررسی کنی، یاد بگیری، جواب بدی تا بعد بشی مسلمان، بشی مقر اقرار کننده به خدا. نه، لازم نیست همه رو یاد بگیری. اجمالا نظم رو فهمیدی، علت و معلول هم فهمیدی، خب این عالم اثر خداست، خدا علتش، همین مقدار کفایته. حالا یه نفر آمده اشکالی کرده، حالا دو مرتبه میریم بحث میکنیم، دو مرتبه میریم تحقیق میکنیم در مورد اون اشکال، ببینیم چه جوابی هست. بسیاری از اوقات مطلب رو اشتباه فهمیدن، مثلا احتمال به همین برهان علت و معلول اشکالی شده که دقیقا ناشی از عدم فهمه، مال کج فهمیه. گفته خب شما مگه نمیگی هر موجودی موجدی میخواهد؟ چرا؟ هر موجودی موجدی میخواهد، ایجاد کننده ایم. خدا موجود هست یا نیست؟ موجود هست، پس موجد میخواهد، پس خود خدا هم آفریده شده هست. یه همچه اشکالی، دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، پس دیوار گوش دارد، از این دست مسائل. اصلا درست نفهمیدی. اون کسی که میگوید هر موجودی موجد میخواهد، او دارد کل موجودات غیر قائم به ذات را میگوید و اون موجد قائم به ذاته. قائم به ذات دیگه اصلا موجودیتش با موجودیت بقیه فرق میکنه، این بهش میگن مغالطه در لفظه. این لفظ موجود با اون لفظ موجود متفاوته. ما میگیم خدا موجوده، منم موجودم، اما این موجودها به یک معنا نیست، چون وجود من کاملا فقر محضه. وجود خدا که فقر نیست که، خدا که فقری درش متصور، وجود من حده، وجود خدا حد نداره که. پس این نمیتونی شما همچین اشکالی کنی، پس اصلا اون برهان رو، اون منطق رو درست نفهمیدی، اشکال تو برخواسته از اینه که درست نفهمی، مطلبی رو درست تلقی نمیکنند، اشتباه تلقی میکنن، ناقص تلقی میکنن، و بعد به اون مطلب ناقص و تلقی غلط خودشون اشکال میکنن. بعد برای ما که مطرح میشود، ما فکر میکنیم اون تلقی اشتباه، فکر میکنم درسته، نه اشتباهی، مثلا از اساس داره اشتباه میگه مطلبو. پس به شبه کننده هیچ وقت اعتماد کامل نکنی، چون اون با دیده نقد رفته، با دید اشکالگیری رفته قرآنو خونده. کسی که با دید اشکالگیری میره درست نمیفهمه قرآنو، خاصیتش اینه. بارها گفتیم شما الان هر منبری بیاد اینجا بشونید، هر منبری، اگر ما بشینیم پای منبرش به قصد اشکال گرفتن، فقط به این اشکال میگیره، چون کلمه است دیگه، کلمه میچرخه به این معنا به اون معنا، همه ی حقیقت گوینده که نمیاد تو کلماتش، که کلمات محدوده، کلمات چون محدود است تفسیر پذیر میشه. شما اگه با نگاه منفی به گوینده نگاه کنی هر چی میگه منفی میبینی، همونطور از اون طرف بالعکس. اگه مثبت نگاه کنی هر چی میگه مثبت میبینی، هر چی میگه آقا این حرف اشتباهه، این آقا گفت، نه این منظورش این بود، نه اون منظورش این بود، توجیه میکنی درست میشه. آقا این آقا تو کتابش اینو گفته، صفحه بعدم اینو گفت، این تناقضه. نه این تناقض نیست، شما نمیفهمی. آقا این کلمات دیگه، کلمات، پس بگو کتاب نمیفهمی اصلا. کلمات تناقضه دیگه، مثال میزنی. پس به شبه کنندگان نباید انسان اعتماد کامل بکنه، گاهی در تقریر و تبیین اصل مطلب اینا اشتباه میکنه. اینم یک نکته. نکته سوم، خیلی مطلب عظیمیه، مطلب وجدانی بدیهیه. بسیاری از شبهات، بسیاری از انحرافا، بسیاری از سوالات انحرافی مال همین موضوعه، در نظر گرفتن این موضوعه. خواهران برادران، آیا عقل ما کامل است یا ناقص؟ آیا علم ما کامل است یا ناقص؟ آیا تجربه ما کامل است یا ناقص؟ احاطه ما به مجموعه عوالم هستی و به قوانینی که بر این عالم حاکم هست، ما نه بزرگان، علما، دانشمندان، فیزیکدان ها، شیمیدان ها، همه، علم ما ناقص است یا کامل است؟ اگر ناقص هست، شما چطور توقع داری با علم ناقص، عقل ناقص و تجربه ناقص تمام مطالب اون افرادی که با عقل و علم و تجربه کامل حرف زدن رو بفهمی؟ چطور هم چیزی میشه؟ بنای اولیه رو بعضی ها گذاشتن که ما باید همه چیز دین رو بفهمیم. غلطه. خیلی سوالات پاسخ نداره. نه نداره یعنی برای ما نداره، علمشو نداریم، نمیتونیم بفهمیم. شما برو از مرجع اعلای شیعه، نه الان، از 900 هزار سال پیش تا الان، از همه علما، آقا نماز زور چرا 4 رکعت؟ یالا جواب بده. اگه کسی تونست جواب بده به من، نمیشه جواب داد. ادبیاتش مختلفه، دلیلهاش مختلفه، ما اصلا خبر از اون نوع منطق نداریم، از اون نوع استدلالات نداریم. چرا نماز 4 رکعت؟ چون پیغمبر در معراج 4 رکعت خوندم. چه ربطی داره؟ من الان نمیفهمم چرا 4 رکعت. بازم نمیفهمم. چرا 2 تا سجده است؟ چون پیغمبر 2 تا سجده کرد در معراج، اولین نمازی که خوندن. چرا 2 تا سجده کردن؟ چون 2 مرتبه مشاهده عظمت خدا رو کردن. خب حالا اون برای پیغمبر، چرا برای من 2 رکعت باشه؟ نمیفهمه انسان. بسیاری از این مسائل، بسیاری از این مطالب در دین هست. اساس روی کرد ما به اون مطالب باید بر نفهمی باشد. نمیفهمی، نمیشه چنین توقعی کرد که ما باید همه چیزو بفهمیم، همه چیزو درک کنیم. نمیشه چنین چیزی. یک پدر 20 سال 25 سال از بچهش بزرگتره، چیزهایی میفهمی بچه نمیفهمه. بچه نمیتونه توقع کنه آقا شما هرچی میفهمی برای من توضیح بده. آقا توضیح نیست، بعضی چیزا لمسیه، درکیه، شهودیه، تجربه میخواد. بسیاری از چیزایی که پدر داره، دانستهایی که داره، بچه اصلا علمش رو نداره. چطور میشه توضیح داد؟ عالم ملائکه هست، شیاطین هست، جنیان هستن، به تعبیر روایت جابلغا هست، جابرسا هست، یعجوج و معجوج هست، هزار تا مسائل غیبی و باطنی تو این عالم هست که دخالت داره در این عالم. ما نمیتونیم اینا رو درک بکنیم. بعد شما میخواید تمام مسائل دین رو بفهمیم؟ بعد خب کاری نداره، کاری نداره انسان این مسائل غیبی رو از روایات و آیات جمع کنه بعد هو کنه. آقا ببین چه مطالب میگم، نه با فیزیک ثابت میشه، نه با ریاضی ثابت میشود، نه با طب ثابت میشود. حضرت موسی عصا انداخ، اژدها شد. یالا کدوم علم توضیح بده؟ تشریحش کنه. تیال عز رو تشریح کنید، بابا علم نمیرسه به اینجاها. تیال زمان رو تشریح کنید. شب جمعه چرا فضیلت دارد؟ چرا؟ همون شب، همون کره ماه، همون کره زمین، خورشید همونه. مثل دیروز چرخید، الان هم چرخید. چرا اینجا یه دفعه شما میگی فضیلت داره، نورانیت داره، ابواب آسمان باز میشه؟ چرا؟ بابا شما از اسرار عالم خبر نداری، نه شما، بنده، هیچ کی خبر نداری. شما برخورد کردی با یک پروفسور فوق، پروفسور فوق، دکترای فوق، همه نوابق فوق، همه هوشمندان، یک انسان معمولی نیست پیغمبر اکرم، که وصل به وحی، وصل به تمام علوم عالم هست، تمام علوم عالم در سینه اوست، او داره با شما حرف میزنه. فکر کردی کلام از زبان کی صادر شده؟ او داره این حرف رو میزنه. شما اگه نفهمی علال قاعده است، اگر درک نکنی علال... بنای اولیه رو نباید در مسائل دینی در همه امور به فهم گذاشت. این یک نکته. نکته آخری هم که بگم که فقط برای اینکه ثبت بشه و ضبط بشه، توضیحش حالا نمیدونیم بشه برای کی، اون این هستش که بسیاری از این شبهات و سوالاتی هم که مطرح میشه اصلا اولویت نیست، مسائل فرعی روبناییه، اولویت نداره اصلا. چرا هفت دور دور خانه خدا بچرخیم؟ حالا چی مثلا با این میخواد چیکار کنه؟ حالا هشت دور بشه، شش دور بشه مثلا؟ این کجای کاری که شما آمدی داری اشکال میکنی به این مطلب؟ یا میخوای از این طریق تزلزل در ایمان ثابت کنی؟ مسائل روبنایی اصلا. شیعه چرا روی مهر سجده میکنه؟ مثلا میخوای با این چی رو ثابت کنی؟ حالا چرا اینوری وضو میگیره مثلا؟ چی بس سنی ها حقا میخوای بگی حالا ما چرا اینوری وضو میگیره با دو تا حدیث و اینا میخوای بگیم ما باطلی؟ نه، ما بحثمون در خلافت امیرالمومنین، اونجا رو حلش کن. بسیاری از مسائل هم پس اولویت نداره. پس ما باید فکر کنیم وقتی با اون سوال و شبهه مواجه میشیم، باید فکر کنیم رتبه این سوال کجاست، اولویت این سوال کجاست، کجا رو حل میکنه. اگر این در من رسوخ کنه کجا رو خراب میکنه؟ گوینده برای چیه هدفی این سوال رو مطرح کرده؟ بسیاریش اصلا میبینیم در اولویت میره از ذهن کنار، اصلا به پاسخش برسم یا نرسم تأثیر جدی نخواهد گذاشت. حالا وقت کم بود و ما هم سریع تند این مسائل رو مطرح کردیم، باز انشاءالله فرصتی بشود در موقعیت دیگر انشاءالله به عنایت امام زمان علیه السلام بتونیم در ارتباط با این سوالاتی که بسیار هم فراگیر شده بیشتر صحبت کنیم، تا انشاءالله سبب بشه ایمان ما قویتر و راسختر و مستقرتر انشاءالله بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.